سلام، به رادیو سیمن خوش آمدید. من سمین شفایی هستم و شما دارید به اپیزود نهم این پادکست گوش میدید. خیلی خیلی خوشحالم که کنارتون هستم و با هم برای رشد و آگاهی قدمی برمیداریم. رسیدن به حال خوب هم مثل هر رسیدن دیگه‌ای بهایی داره و من فکر میکنم برای رسیدن به حال خوب اولین و مهمترین بهایی که باید پرداخت کرد زمانه. پس از خودتون تشکر کنید به خاطر اینکه دارید زمانتون رو به جای تلف کردن و انجام کارهای بیهوده صرف اینجا بودن و گوش دادن به این پادکست میکنید و برای خودشناسیتون ارزش قائلید و میخواید به خودتون کمک کنید. توی اپیزود قبلی ازتون خواسته بودم از مشکلاتتون با من صحبت کنید. آیدی تلگرام و شماره تماس رو هم توی توضیحات اپیزودهای قبل و همینطور این اپیزود براتون گذاشتم. توی این مدت افراد زیادی به هم پیام دادن و از مشکلاتشون گفتن. سوالهای خیلی خیلی خوبی مطرح شد و من سعی میکنم در اپیزودهای بعدی به تک تک اونها بپردازم. اما موضوعی که برای اپیزود نهم انتخاب کردم در رابطه با تله کمال طلبی منفیه. تله‌ای که موضوع صحبت خیلیاتون بود. وقتی پیاماتون رو میخوندم، ریشه مشکلات خیلی از شماها همین تله بود. بعضیا تو پیامها ازش خبر داشتن و میگفتن چجوری از شر این کمال طلبی خلاص شیم. بعضیا هم اصلا نمیدونستن چیزی که کیفیت زندگی و حال خوبشون رو پایین آورده همین تله است. امروز میخوایم ببینیم این تله چطور در ما شکل میگیره و چه پیامدهایی داره. برای اینکه بهتر خودتون رو بشناسید و روانتون رو یک محک درست حسابی بزنید، یه تست مخصوص هم داریم که کنار هم میزنیم تا از وجود و شدت این تله تو روانتون مطمئن بشید. تا انتهای این اپیزود کنار من باشید تا در نهایت راهکارهای مقابله با این تله رو هم براتون بگم و برای همیشه شما را از شر این تله حال خراب کن راحت کنم. خب همینجا حواستون رو به یه نکته جمع کنم. هر کی که گفت قرار از شر یه تله برای همیشه راحت بشین، بدونید داره وعده تو خالی بهتون میده. ما فقط میتونیم با شناخت تله ها از شدت اثرگذاری اونها تو زندگیمون کم کنیم و هر چقدر حواس جمع‌تر و مصمم‌تر باشیم، رفته رفته بیشتر میتونیم تلمون رو کنترل کنیم. تله ما کارش اینه که بیاد احساسات و افکارمون رو تحت تأثیر قرار بده و در نهایت رفتار ما رو اونجوری که خودش دوست داره رقم بزنه. ولی اگه ما هوشیار باشیم و بتونیم کنترلش بکنیم، که این کار هم نیاز به شناخت تله داره، میتونیم از اون ناکامی و حال بدی که حاصل اون تله ما هست جلوگیری بکنیم و نتیجه رو اونجوری که خودمون دوست داریم رقم بزنیم. خلاصه که با شناخت این تله حسابی ذره‌بین رو میندازیم روی افکار و احساساتمون و نمیذاریم تو دام هر چیزی بیفته. خب شاید اولین سوالی که تو ذهنتونه اینه که آیا این اپیزود اصلا به درد من میخوره؟ آیا من کمال طلبی منفی دارم یا نه؟ قبل از اینکه بریم سراغ تست اصلی و بخوام به این سوالتون پاسخ بدم، میخوام کلن چند تا نکته بگم. به طور کلی این تله تو افرادی که استانداردهای بالایی دارن تو زندگیشون و خیلی تلاش میکنن اما باز هم از نتیجه کارشون اونجوری که باید راضی نیستن، کسایی که وقتی دارن برای هدفی تلاش میکنن این کار رو به قیمت از دست دادن سلامتیشون دارن انجام میدن و کمخوابی و بیماری های گوارشی و استرس و اعصاب و همه اینها دست از سرشون بر نمیداره، کسایی که آدم های موفق و پردستاوردی هستن و تو زندگی به جاهای خوبی رسیدن اما هنوزم رضایت ندارن، خودشون رو مدام با دیگران مقایسه میکنن و حس موفقیت نمی کنن وجود داره. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که اگه جز افرادی هستین که توی بازه 20 تا 30 سالگیتون هستین، مثل اکثر شماهایی که شاگردای من هستین الان و تازه 20 سالگی رو شروع کردین و شنونده های جوان و با پتانسیل پادکست که میخوان پردستاورد باشن اما پر آرزو نباشن، این مبحثی که میخوام امروز بگم خیلی به دردشون میخوره. چون متاسفانه تله کمال طلبی تله ای هستش که ما رو از دستاورد داشتن دور میکنه و اهداف و ایده های ما رو در حد آرزوهای نزیسته تو دلمون باقی نگه میداره. هرچی که تو سن پایین تر با عملکرد این تله آشنا بشید و الگوی معیوب اون رو توی خودتون بشناسید و کنترل کنید، از پتانسیل جوونیتون بهتر میتونید استفاده کنید. پس همین الان این اپیزود رو برای همه کسایی که دوست داری به آرزوهاشون برسن و دستاورد داشته باشن بفرست. راستشون موقع که در حال ضبط و تهیه این پادکست بودم تو اینستاگرامم از بچه ها خواستم که اگه تجربه‌ای در رابطه با تله کمال طلبی منفی دارید برام وایس بذارید. خب یه سری وایس ها به دستم رسید، اما یکی از اونا نظر منو خیلی جلب کرد که دوست دارم اون رو با هم دیگه بشنویم.
سلام استاد، شبتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من پست اینستاگرام شما رو الان دیدم و دلم خواست یه وایس بدم. من با کمال طلبی هر روز دارم می‌جنگم. حتی همین الان که این وایس هم خواستم برای شما بفرستم، شاید دفعه دهمه که دارم این وایس رو میگیرم و مطمئنم که وایس اولم با وایس که الان دارم میگیرم و ممکنه که اصلا اینم نفرستم پاکش کنم هیچ فرقی نکنه. ولی من اصلا فکر میکنم که کمال طلبی مثبتی وجود نداره. یعنی آدم ها یه کاری انجام میدن و خب توی اون ممکنه نقص داشته باشن، برطرفش میکنن، هی مثل پلانی که توی اتوکد میکشی و هی ادیتش میکنی، ممکنه یه کاری انجام بدی و تو هی بخوای ادیتش کنی که بهتر و بهتر بشه. برای من کمال طلبی غیر از این که بقیه به هم نسبت میدادن، خودم به خودم نسبت میدادم و آوای خوشی داشت و انگار توی اطراف ما به نمیدونم انگار یه کلمه صفت خوبه به هم دیگه میدن، چیز دیگه برای من نداشته. من وقتی نگاه میکنم میبینم که کمال طلبی از این که باعث شده که من روزهای زیادی رو از دست بدم، کاری رو انجام ندم، کاری رو شروع نکنم، یا حتی فکر میکنم که باعث شده که بعضی کارا رو حتی کمتر از توانایی انجام دادم، چون اینقدر این کمال طلبی ذهن من درگیر کرده که من به یه چیزایی توجه کردم که اصلا لازم نبوده، اصل قضیه فراموش شده. حالا این در هر چیزی من تجربهش کردم، توی کار، توی درسم، توی روابطم، و باعث شده که من خیلی چیزها رو از دست بدم. و همونطور که همون اولش هم گفتم، من هر روز صبح باید خودم رو صبحا قانع کنم که این فقط یه حسه و تو باید پاشی این کار رو انجام بدی، چون اگه انجام ندی وقتی نگاه میکنی آدم هایی انجام دادن اون کارها رو با هر سطح و لولی، ولی تفاوت تو با اونا اونه که تو فکر انجامش رو تو خودت داشتی ولی اونها انجامش دادن و ازش خاطره دارن، ازش تجربه دارن و بخشی از زندگیشون بوده. و من بزرگترین حسرتی که دارم اینه که اون کارهایی که انجام ندادم فقط الان دیگه فکرشون رو میتونم تو ذهن داشته باشم، ولی هیچ بخشی از زندگی من نبوده. و فکر میکنم که برای من غیر از تأثیر من هیچ چیزی نداشته.
دوست دارم از همینجا به این دوست عزیزمون تبریک بگم بابت جسارتش، چون همین جسارته که باعث میشه ما بتونیم حریف تله کمال طلبی منفی بشیم. علت این که این وایس رو من از بین بقیه وایس ها انتخاب کردم اینه که با یه صداقت بیرحمانه داره در مورد این تله صحبت میکنه و داره به ما میگه که این تله چقدر کنار گذاشتنش سخته، به خاطر اینکه به عنوان یه صفت خوب به ما اطلاق میکنن و یه جایی انگار ما باور کردیم که تله کمال طلبی خوبه برای ما، در صورتی که اینطور نیست و داره به ما میگه که چه استراب‌هایی رو داشته در کنار کارهایی که انجام میداده و چقدر پشت در آرزوهاش مونده و چه آدم‌هایی با چه توانایی‌هایی با چه لول‌های مختلفی اومدن آرزوهای اون رو زندگی کردن و به قول ایشون باهاش خاطره ساختن، اما برای اون در حد آرزو و ایده باقی مونده. ما میخوایم این اتفاق نیفته، ما میخوایم از شر این اتفاق خلاص بشیم. جفری یانگ توی کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید یه سری تله رو دسته‌بندی کرده و تله کمال طلبی منفی جز تله های دسته دوم یا ثانوی محسوب میشه که متاسفانه یکی از قوی ترین تله های دسته دومه. تله های دسته دوم تله هایی هستن که از یه سری تله های قوی تر و عمیق تر نشأت میگیرن، مثلا تله نقص و شرم یا تله بی‌ارزشی. یعنی ناخودآگاه ما چون احساس نقص داریم، چون احساس بی‌ارزشی داریم و این تله ها توی ما فعاله، برای اینکه از شر این تله ها راحت شیم، برای اینکه اون حس شرمندگی رو از دستش خلاص بشیم، شروع میکنیم فاکتورهای جدید برای خودمون تعریف کردن که این فاکتورهای جدید ما رو توی تله های جدید یا توی تله های دسته دوم میندازن. مثلا تله اطاعت، تله استحقاق، تله ایثار و تله معیارهای سختگیرانه یا همون تله کمال طلبی منفی که موضوع بحث امروزمونه. اما چرا تله کمال طلبی منفی جز قوی ترین تله هاست؟ چون که افراد موفق جامعه معمولا دچار این تله هستن و یه جای انگار مقابله با این تله، یعنی مقابله با موفقیت، که خب اصلا نمیشه، چون ما دقیقا داریم توی عصر زندگی میکنیم که روانشناسی زرد و کلی دوره ها و پکیج های آموزشی و نمیدونم یه سری مربی های پرشور و هیجان میان به ما میگن ما شما رو تو 6 روز موفق میکنیم. چگونه استیو جابز شوید؟ چگونه روزانه درآمد میلیونی داشته باشیم؟ بابا نمیشه که همه چیز انقدر عالی و بی نقص باشه. یه جای کار میلنگه و این یه فشار مضاعفی رو روی افراد معمولی جامعه وارد میکنه. ببینید همیشه 1-2% افراد یک جامعه میتونن توی یه زمینه سرآمد باشن. اونم من میگم یک زمینه. نمیتونن تو همه ی عرصه‌های زندگیشون موفق باشن. خودتون به آدمای موفق نگاه بکنید. شاید بعد از رسیدن به یه موفقیت و سرآمد شدن توی چیزی تونستن ظاهر بقیه قسمت‌های زندگیشون رو هم خوب بکنن. اما همیشه یه سری چیزا از دست دادن تا تونستن یه چیزی رو به دست بیارن. و یه نکته مهم این که همه شاید نتونن اصلا. شاید ما اصلا یه سری آدم معمولی باشیم و جامعه فقط 1-2% افراد خاص رو در بر گرفته و بقیه جامعه افراد معمولی هستن که باید با همین معمولی بودنشون کیف بکنن. خب معلومه وقتی ما توی فضایی هستیم که همش دور و بر ما داره اینجور صحبت ها شنیده میشه، وقتی که این مدل موفق بودن همش ما رو در بر گرفته، تله کمال طلبی منفی هم میشه سخت‌ترین تله. معلومه که نمیتونیم باهاش مقابله بکنیم. انگار که داریم با موفق بودنمون مقابله میکنیم و اگه موفق نباشیم مساویست با مرگ. و این غلطه. انگار که معمولی بودن و توی آرامش آرزوامون رو دنبال کردن و محقق کردن یه کار بی‌ارزشه. انگار که فقط باید کاری عجیب غریب بکنیم، یک که تاز باشیم توی همه عرصه‌ها، و اینا هم نشدنیه و باید قبول بکنیم که نشدنیه. بگذاریم. خلاصه که این تله خیلی خوب خودش رو جا کرده توی سمینارهای موفقیت و دور و اطراف ما، تو دنیای مجازی، تو کتابا، روانشناسی زرد، و اگه حواسمون نباشه میتونه زمینگیرمون کنه. پس اولین نکته‌ای که میخوام در رابطه با تله کمال طلبی منفی توی این اپیزود یاد بگیرید اینه که موفقیت ما، این چیزی که تا الان هستیم، در گروه این تله نیست. درسته که درصد زیادی از افراد موفق به این تله دوچار هستن و متاسفانه موفقیت خودشون رو مدیون تفکرات و احساساتی میدونن که این تله اونها رو به وجود آورده. و اگه متوجه بشن که این تله روی دیگه ای هم داره که اون کمال طلبی مثبته و یاد بگیرن که افکار و احساساتشون رو تحت تأثیر بُعد مثبت قرار بدن، میتونن چه لذتی از زندگیشون ببرن. زندگی به مراتب سالمتر، آرومتر و بدون تنش‌تری رو تجربه بکنن. تله کمال طلبی منفی خیلی مقاومه، چون افرادی که گرفتار این تله هستن مقاومت از خودشون نشون میدن برای تغییر. چون تو هر لحظه‌ای که میخوان کمتر تلاش بکنن، تو هر لحظه‌ای که میخوان فکرشون رو یه خورده آزاد کنن و از هدفشون دور بکنن، یه عذاب وجدانی میاد سراغشون که نمیتونی یا نمیشه ها، میبازی ها. و این اتفاقه که کنترل این تله با همه رنج‌هایی که اساساً به ما وارد میکنه انقدر سخت و دشوار میشه. خب بریم سراغ تله. ببینیم این تله اساساً چی هست. تله کمال طلبی منفی برعکس بقیه تله ها ظاهر خیلی خوبی داره، چون ظاهرش اینطوریه که من دارم خیلی سعی و تلاش میکنم، کلی هدف دارم که دارم تمام تلاشمو برای اونها میکنم. اما تله کمال طلبی منفی متاسفانه به معنی نهایت سعی و تلاش خودمونو کردن نیست. کمالگرایی با رشد و پیشرفت سالم فرق داره، اصلا مانع رشد و پیشرفت سالمه. در واقع یه تفکر خود ویرانگر و اعتیادآوره. کمالگرایی یعنی این که من باور دارم که اگه زندگی بی نقصی داشته باشم، باور دارم که اگه ظاهر بی نقصی داشته باشم، اگه عمل و رفتارم بدون عیب و نقص باشه، دیگه اینطوری میتونم از هرچی انتقاد و قضاوت و احساس شرم در امان بمونم، یا حداقل اونها رو به حداقل ممکن برسونم، که خب این غلطه، اصلا شدنی نیست. کمالگرایی به این دلیل میلی خود ویرانگره که هیچ چیزی نمیتونه کامل و بی‌نقص باشه. رسیدن به کمال هدفی دست نیافتنیه، پس من بر چی اصلا از اولین هدف رو بذارم توی زندگی؟ متاسفانه تو کمالگرایی منفی اون چیزی که بیشتر از همه مهمه نظر دیگرانه. پس کمالگرایی حتی از این نظر هم هدفی دست نیافتنیه، چرا که دید دیگران صرف نظر از سعی و تلاش ما خارج از کنترل ماه. ما نمیتونیم کاری بکنیم که نظر دیگران همیشه روی ما مثبت باشه. ما نمیتونیم اصلا هیچ کنترلی روی نظر دیگران داشته باشیم. یه عالم هم ضرب المثل تو این زمینه هست که در هر صورت تو هر کاری که بکنی مردم حرف خودشون رو میزنن. اما کمالگرای منفی انگار که یه جایی درونش باور داره که نه، من میتونم اونقدر بی نقص باشم که همه افراد در رابطه با من نظر مثبت داشته باشن. هیچ کسی نتونه منو قضاوت بد بکنه. احساس شرم هیچ وقت به هم دست نده و هیچ کسی از من هیچ انتقادی نداشته باشه. خب تا اینجا هسته اصلی کمالگرایی تلاش برای کسب تایید و پذیرش دیگرانه. برای زمین گذاشتن سپر سنگین کمالگرایی منفی و شروع یک زندگی اصیل، باید فرق بین تلاش سالم و کمالگرایی مثبت رو با کمالگرایی منفی بدونیم، که هدف ما از این اپیزود هم همینه. کمالگرایی منفی مانع پیشرفت میشه و زندگی رو فلج میکنه. فلج میکنه به خاطر ترس ها، به خاطر ترس از ناقص به نظر رسیدن. هیچ کدوم از جنبه های وجودی خودمون رو نمیتونیم زندگی کنیم. انگار که خودمون فرصت های رشد خودمون رو از خودمون دریغ میکنیم. همه شماها لحظاتی توی زندگیتون داشتین که میل به انجام یک کار در شما شعله ور شده، اما ترس از شکست یا ترس از به اندازه کافی خوب نبودن این شعله رو در جا خاموش کرده. فلج شدن یعنی دنبال نکردن رویاها به خاطر ترس عمیق از شکست و اشتباه. برای همینه که به جایی که توی زندگی دستاورد داشته باشیم، کم کم همه چیز متوقف و فلج میشه و تنها چیزی که برای ما باقی میمونه رویا و ایده های نابی بوده که خیلی دوست داشتیم اونها رو محقق بکنیم، اما همیشه پشت در بسته ترس اونها رو باقی گذاشتیم. اگه دوست دارید تو این زمینه بیشتر اطلاعات به دست بیارید، میتونید کتاب چگونه کمالگرا نباشیم نوشته استفان گایز رو بخونید. این کتاب یه کتاب خوبه که اول راجب چیستی کمالگرایی و تأثیرات مخربش توضیح میده و بعد نویسنده تجربه شخصی خودش رو قبل از اینکه یه انسان معمول گرا باشه براتون می نویسه و در آخر هم یه سری راه حل برای رهایی از این تله ارائه میده که کاربردیه و واقعا میشه ازشون تو زندگی استفاده کرد. خب دوستان، حالا که با این تله تا حدی آشنا شدیم بریم سراغ تست. لطف کنید یه قلم و کاغذ بردارید و با من همراه بشید. من یه سری عبارت براتون میخونم و ازتون میخوام که از 1 تا 6 به خودتون نمره بدید. اگه عبارتی که خوندم اصلا در مورد شما صدق نمی کرد و باهاش کاملا مخالف بودید عدد 1، و اگه خیلی خیلی در شما صدق می کرد و کاملا موافق بودید عدد 6 رو بدید و در این بین بر اساس میزان توافقتون با عبارت خونده شده از باقی اعداد استفاده کنید. خب بریم سراغ عبارت اول. 1. همیشه باید رتبه اول باشم. باید در اکثر کارها بهترین باشم. 2. کمتر کاری مورد رضایت و قبول من قرار میگیره. 3. هر کاری رو باید طبق نظم خاص خودم و در حد عالی انجام بدم. 4. باید از تمام وقت‌هایم بهترین استفاده رو ببرم. 5. چنان مشغول کار هستم که فرصتی برای استراحت و آرامش ندارم. 6. به دلیل اینکه تمام فکر و ذهنم سخت به کار مشغول است، از روابط بین فردی غافل شدم. 7. به دلیل اینکه به شدت تحت فشار زمان و استرس هستم، سلامتی من به خطر افتاده است. 8. اگر اشتباه کنم، لایق بدترین انتقادها هستم و خودم را تا مدتی سرزنش میکنم. 9. سخت رقابتگرا و اهل چشم و همچشمی هستم و خودم و کارم رو دائما با دیگران مقایسه میکنم. 10. ثروت و منزلت اجتماعی برای من بی نهایت مهم است. خب دوستان، امیدوارم که با صداقت به این سوالا جواب داده باشید. چون من یه توضیحاتی قبل از شروع تست داده بودم در رابطه با این تله، ممکنه که موقع جواب دادن اون تله کمال طلبی شما دقیقا باعث بشه که شما بگید که نه، خب من خیلی هم اینجوری نیستم، بذار عدد کمتری رو انتخاب بکنم. در صورتی که وقتی به واقعیت زندگیتون با اون حالت بیرحمانه نگاه کنید، ببینید که کاملا اینطوری هستیم و اون تله کمال طلبیه که باز دوست داره شما نفر اول بشید و چون یه چیزایی هم قبل از تست دستش اومده که چطور تستو بزنه، جوابش چجوری در میاد، دیگه بر اساس اون شاید شما رو هدایت کنه. امیدوارم که صداقت داشته باشید و با خودتون رو راست باشید، چون قرار نیست که این تست رو بخواید به کسی نشون بدید، فقط ما میخواییم بفهمیم که این تله چقدر توی ما فعاله و آیا زندگی ما رو فلج کرده یا نه. و اما نتیجه تست. تمام اون نمره هایی که به عبارت اول تا دهم دادید رو با هم جمع کنید. اگه عددتون بین 10 تا 19 در اومد، خب این خیلی پایینه. احتمالاً تله کمال طلبی منفی در ذهن شما شکل نگرفته. اگه بین 20 تا 29 در اومد، نسبتاً پایینه و تله کمال طلبی منفی ممکنه گاهی اوقات یقه شما رو بگیره. اگه عدد 30 تا 39 در اومد، متوسطه. تله کمال طلبی منفی باعث به وجود اومدن مشکلاتی توی زندگیتون شده. و اگه 40 تا 49 در اومد، بالاه. بدون شک یکی از تله های مهم زندگی شما همین تله کمال طلبی منفیه. و اگه 50 تا 60 در اومد، شدیده. و تله کمال طلبی منفی دقیقاً یکی از تله هایی که زندگی شما رو فلج کرده. خب دوستان، اگه نتیجه تست جوری شده که این تله توی شما بالاه، خیلی هم نگران نباشیم. بریم جلو ببینیم که چطور میتونیم این تله رو کنترل بکنیم. یکی از علائم بارز این تله شاخه به شاخه شدنه. البته هر شاخه به شاخه شدنی منظورم نیست. مثلا افرادی که ADHD دارن یا همون بیش فعالی دارن، توی لحظه‌ای که دارن روی کار متمرکز میشن، مدام پرش ذهنی دارن. مثلا وسط خوندن یه مطلب یه چیزی به ذهنشون میرسه و میخوان برن اون رو سرچ بکنن. بعد وسط سرچ کردن اون دوباره یاد یه کاری میفتن و کلا شاید سر از یه جای دیگه در بیارن. این افراد ADHD دارن، بیش فعالی دارن و من الان منظورم اونها نیست. یه سری افراد هستن چند پتانسیلن که بعدن دوست دارم مفصل توی اپیزود جداگانه بیام در مورد اونها هم صحبت بکنم. ممکنه تو زندگیشون زیاد شاخه به شاخه شده باشن، چند تا حوزه مختلف رو تجربه کرده باشن. مثلا رشته مهندسی رو ول کردن، یه مدت درگیر آموزش یه ساز بودن، بعد دوباره یه مدت سخت مثلا توی مغازه کار کردن و بعدش هوس کردن برن سراغ راه اندازی کسب و کار، و الان هم مثلا دنبال یاد گرفتن مهارت کیک و شکلات سازی هست و دوست دارن کافه خودشون را بندازن. این مدل آدم ها درسته که شاخه به شاخه میشن زیاد، اما این شاخه به شاخه شدنشون شبیه چیزی که الان میخوام بگم اگه نباشه خیلی نگران نباشن، چون این افراد هم چند پتانسیلی محسوب میشن. حالا بریم ببینیم این شاخه به شاخه شدنی که مد نظر ما الان و در واقع یکی از علائم بارز تله کمال طلبی منفیه چی هست اصلا؟ چه مدلیه؟ شاخه به شاخه شدنی که خواستگاهش تله کمال طلبی منفیه، ما توش رد پای استراب رو میبینیم. مثلا این افراد دوست دارن از وقتشون استفاده کافی کنن، اما انقدر تحت استراب قرار میگیرن در حین انجام یک کار، یک کار جانبی دیگر رو هم میخوان باهاش همراه بکنن برای اینکه مفیدتر بتونن از وقتشون استفاده کنن. مثلا در حین انجام تکالیف دانشگاه یه پادکست خودشناسی هم گوش میدن. به نظرشون هم میاد که خیلی مفید دارن عمل میکنن. مثل خیلیاتون که الان دارید همین کار رو انجام میدید و در حین انجام یک کار مهم دیگه‌ای هستید که نیاز به توجه و تمرکز داره، ولی شما اومدید توجه و تمرکزتون رو به دو بخش تقسیم کردید برای اینکه به ذهن خودتون اینطوری میاد که اینجوری مفیدتره، اینجوری بهتر دارم از وقتم استفاده میکنم. ولی ریشش توی چیه؟ ریشش توی همون استراب است که گفتم. یعنی شما استراب دارید از اینکه مثلا برید با دوستتون صحبت کنید و اون بگه که آره من مثلا این پادکست رو شروع کردم و این همش رو گوش دادم، و تو با خودت میگی که این کی وقت کرده اینا رو گوش بده، پس بذار موقعی که دارم مثلا تکلیف دانشگاهمو انجام میدم پادکستم پلی بکنم، اینجوری میشه منم به پای اون برسم. در صورتی که اون آدم شاید یا خودش هم درگیر همین تله است، یا اینکه جور دیگه برنامه‌ریزی کرده و از چیز دیگه ای زده که داره پادکست رو گوش میده. ولی آدم‌هایی که میگم کمال‌طلبی دارن، دوست دارن که با یه دست چند تا هندونه بردارن، دوست دارن که تو همه ی حوزه‌ها سرآمد باشن. مثلا هم برسن پادکست گوش بدن، هم تکلیفشون بهترین تکلیف بشه، بهترین نمره کلاسو بیاره، هم نمیدونم به ورزش برسن، هم به این کار برسن، هم به اون کار. و نمیشه. میدونید چرا مدام خودشون رو مقایسه میکنن؟ به خاطر اینه که تو هر آدمی یه نکته مثبت میبینن و میخوان همه این مثبت‌ها رو تو زندگی خودشون پیاده بکنن و این براشون استراب ایجاد میکنه، چون نمیشه، چون نشدنیه. همون صحبتی که اون اول کردم، این هدفیه که اصلا به ذات شدنی نیست، پس ما چرا این هدف رو برای خودمون قرار بدیم؟ یا مثلا خیلی از شماها، یعنی خیلی از دانشجوهای من با من صحبت میکنن، تمام تابستون رو استراحت میکنن، به محض اینکه ترم شروع میشه چیکار میکنن؟ باشگاه ثبت نام میکنن، کلاس زبان ثبت نام میکنن، نمیدونم مثلا کلاس نرم افزار ثبت نام میکنن، حالا هر کسی جوری خودش رو مشغول میکنه و توی این شلوغی تصمیم میگیرن که توی شرکت هم برای کارآموزی درخواست بدن. بعد آخرش هم چون به همه اینا اونجوری که دوست دارن نمیرسن ناامید میشن. این شاخه به شاخه شدنه که از جنس استرابه. یعنی من تا الان استراحت میکردم، برنامه ریزی نداشتم و به محض اینکه مثلا ترم جدید شروع میشه شروع میکنم چند تا هندونه رو با هم برداشتم و تله کمال‌طلبی منفی به شما این باور رو میده که اگه خوب تلاش کنی، اگه خوب نمیدونم سعیت رو بکنی، تو از پس همشون برمیای و بعد بر نمیای. اون وسط مثلا ناامید میشی و اون ناامیدی باعث میشه اون موضوعی رو که شروع کردی به طور کامل ببوسی بذاری کنار. مثلا کلی پول میدی، میری یه کلاس ثبت نام میکنی، مثلا دانشجوهای من میرن کلاس نرم افزار ثبت نام میکنن و بعد آخرش میگیم چی یاد گرفتیم؟ میگن هیچی، ما فقط رفتیم فیلم ضبط کردیم از اون کلاس، الان یه هارد پر فیلم داریم و کامل باششون آرومه که یه هارد پر فیلم آموزشی داره، در صورتی که هیچ بهره ای از اون کلاس نبرده چون نرسیده، اصلا با ذهن خسته رفته سر اون کلاس، یا اینکه باشگاهش اون وسط ول میکنه و اون هزینه که کرده سوخت میشه، یا کلاس زبانش تداخل پیدا میکنه با کلاسای دانشگاهش، دو تا از این ور غیبت میکنه، دو تا از اون ور غیبت میکنه. فکر کنم حرفام برای خیلی از شماهایی که دانشجو هستید حداقل آشنا باشه و این شاخه به شاخه شدن از جنس برداشتن چند تا هندونه با همه که تله کمال طلبی داره دستورش رو به شما میده، چون قراره که استراب زیادی رو متحمل بشید و در نهایت هم هیچ کدوم از اون هندونه ها سالم به مقصد نرسه. اون ترم اونجوری که باید نمراتون ممکنه خوب نشه، اگه کارآموزی برید ممکنه که اصلا درس و دانشگاه و کلاس و همه چیز یه خوب ول بشه. چرا؟ چون شما اومدید همه چیز رو با هم شروع کردید و یه جایی تو ذهنتون بهتون گفته که شما از پسش برمیای، که این همون قسمت غلطه. و تله کمال طلبی منفی از قصد میخواد که شما هیچ کدوم از اون هندوناتون سالم به مقصد نرسه. از قصد میخواد که شما موفق نشید. چرا؟ چون تله اصلیتون میخواد تغذیه بشه. مثلا تله اصلی شما ممکنه نقص و شرم بوده باشه و احساس کافی نبودن، خوب نبودن، باهوش نبودن، با ارزه نبودن بکنید. یا خیلی ها میان میگن که من اصلا نمیتونم برنامه ریزی بکنم، برنامه ریزی میکنم همه چیز در واقع اونجوری که باید پیش نمیره و اصلا انگار که من ارزه ندارم. پس چی شده؟ تله کمال طلبی که اون تله ثانویه بوده اومده یه برنامه ریزی سنگین برای شما گذاشته، یه عالم شما رو شاخه به شاخه کرده، یه عالم استراب به شما داده که در نهایت شما موفق نشید و بعد که موفق نشدید یا مثلا تو یه حوزه موفق شدید و بقیه حوزه ها پر از ناکامی و حس بد بود براتون، اون موقع تله اصلیتون رو تغذیه کنه. تله اصلیتونم مثلا تله نقص و شرمه و شما احساس خوب نبودن، کافی نبودن، نقص داشتن میکنید و شرمنده میشید. یک شرمندگی تلخ درونی با خودتون دارید و بعد یه مدت طولانی ممکنه که اصلا یه جورایی برید تو خلسه، دیگه دست به هیچ کاری نزنید و خودتون رو با افراد موفق، حالا دور و برتون اگه کسی هست یا افرادی که توی اینستاگرام و دنیای مجازی میبینید، مدام مقایسه بکنید و مدام از خودتون شرمنده بشید و اون تله نقص و شرمتون مدام تغذیه بشه.
هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریهات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.
البته همه اینها در سطح ناخودآگاه اتفاق میفته. تا زمانی که در سطح خودآگاه با کارکرد این تله آشنا نشده باشید، این روال رو طی میکنید. اما وقتی که اینها رو در سطح خودآگاه میارید، وقتی که مچ تلتون رو میگیرید، مثل همین الان که دارید مچ خودتون رو میگیرید، اون موقع دیگه نمیتونه تله کمال طلبی منفی اینجوری بیاد به شما کلی در واقع کار بده و از شما کلی انرژی بخواد و در نهایت شما رو ناکام بکنه. میتونید جلوش رو بگیرید، میتونید کنترلش بکنید. کمال‌گرایی با رشد و پیشرفت سالم فرق داره. خب حالا وقتشه که بریم بررسی بکنیم ببینیم که چی میشه این تله توی ما شکل میگیره. شکل گیری این تله مثل هر تله دیگه‌ای به تجربه های دوره کودکی ما برمیگرده. اینکه پدر و مادر یا جانشین های اونها، مثلا پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا هر کس دیگه‌ای که مراقبت از ما رو توی اون سن به عهده داشته، چقدر آگاهانه یا ناآگاهانه دست به دوست داشتن های شرطی ما زدن. یعنی برای ما شرط گذاشتن که در صورتی دوستت داریم که فلان کارو بکنیم. مثلا دختر تمیز و مرتبی باشی، اتاقتو تمیز بکنی، شاگرد اول کلاست بشی، توی مسابقه شنا اول بشی. کلن اگه فلان کار رو از پسش بر بیای دوست داریم. ما بی قید و شرط دوست نداریم. دوست داشتن ما شرطیه و اونجاست که بذر تلاش های عجیب و غریب و پر اضطراب برای دوست داشتنی بودن توی وجود ما کاشته میشه. پس پدر مادری عزیزی که دارید الان این اپیزود رو گوش میدید، دوست داشتن هاتون رو شرطی نکنید. بی قید و شرط دوست داشته باشید. نذارید بچه هاتون فکر بکنن که اگه فلان کار رو انجام بدنه که فقط شما دوستشون دارید. بذارید اونها احساس کنن که همیشه دوست داشتنی هستن و همیشه میتونن نقص داشته باشن، اشتباه بکنن. اما اینها چیزی از میزان عشق و علاقه شما به اونها کم نمی کنه. چون اگه این کار رو نکنید، این بچه ها برای به دست آوردن اون عشق شما، برای رسیدن به خواسته های شما، درسته که خیلی تلاش میکنن، درسته که در ظاهر بچه های موفق، شاگرد اول، تمیز و مرتبه میشن، اما به دست آوردن عشق شما برای اونها میشه شرط حیات. و اگه شما پدر یا مادری باشید که انقدر تارگت بالایی برای دختر یا پسرش تعیین میکنه که خارج از چارچوب روانی اون بچه است و بچه هر چقدر هم که تلاش میکنه نمیتونه اون تارگت رو بزنه و نمیتونه از اون حس ناکافی بودن خودش رو دور کنه و یا نمیتونه یا حتی اگه بتونه هم در نهایت با این برخورد از طرف پدر یا مادرش مواجه میشه که باید هم میزدی این تارگت رو، درستش هم همین بود، و بچه احساس میکنه که پس کار خاصی هم نکردم. و همین جاست که یک عدم رضایت تو وجود این بچه بذرش کاشته میشه و این بچه شما در بزرگسالی به هر دستاوردی هم که برسه هیچ وقت احساس رضایت نمی کنه، چون یه جایی توی ذهنش اینطوریه که بایدم میتونستم و وای به حال اون روزی که نتونه، یه جایی کم بیاره، یه جایی در حد و اندازه هدفش نباشه و اونجاست که خودش رو کلی سرزنش میکنه، افسردگی میگیره، کلی استراب میگیره و این آینده بچه شماست که به همین راحتی خراب میشه. و همین جاست که یه اتفاقی میفته. آی‌ام اون بچه وصل میشه به آی‌کن. خب بذار یه توضیح بدم در رابطه با اعتماد به نفس و عزت نفس که الان به بحثمون میخوره. اعتماد به نفس شما با آی‌کن شما تعریف میشه. من میتوانم. اما عزت نفس شما یا همون آی‌ام شما که میشه من هستم، با هیچ چیزی تعریف نمیشه. نباید که با چیزی تعریف بشه. چون اگه آی‌ام شما وصل بشه به آی‌کن شما، اون موقع همه چیز به هم میریزه. چرا به هم میریزه؟ چون شما توانایی انجام خیلی از کارا رو ندارید. مثلا خیلی ها هستن که جلوی یک جمعیت 100 نفره نمیتونن سخنرانی کنن. دچار اضطراب میشن. خب درسته که توی این قسمت آی‌کن ناتن. خب و تیک نمیخوره. اما این ربطی به وجود داشتنشون، ارزشمندیشون، عزت نفسشون نباید داشته باشه. این آدم توی اون زمینه نمیتونه اون کار رو انجام بده. شاید توی زمینه دیگه اون قسمت آی‌کن تیک بخوره و اعتماد به نفس وجود داشته باشه و به بهترین شکل بتونه از پسش بر بیاد. مثلا شاید اون آدم تو خلوت خودش بتونه قشنگترین آهنگ ها رو با فلانساز بسازه. پس این نشون میده که من اگه بخوام خودم رو با تواناییام تعریف بکنم، خودم رو با داشته هام تعریف بکنم، همینجا دارم بدترین ظلم رو به خودم میکنم. شاید تو بچگیمون پدر مادرامون به اشتباه به شکل ناخودآگاه ما رو فقط به خاطر کارهایی که میتونستیم انجام بدیم تشویق کردن و شاید زمانی عشق و محبت اونها رو دریافت کردیم که از پس یه سری کارا بر اومدیم و این ما رو شرطی کرده و ما احساس کردیم ما وقتی خوب هستیم و ما وقتی اصلا وجود داریم که بتونیم یه سری کارها رو بکنیم. اما دارم میگم تونستن با وجود داشتن دوتا مرز متفاوته. من میتونم یه سری کارها رو انجام بدم، توی اون زمینه ها اعتماد به نفس دارم و میرم انجامشون میدم. ممکنه یه سری کارها رو نتونم انجام بدم، توی اون زمینه ها اعتماد به نفسی هم ندارم و هیچ مشکلی وجود نداره، باز من وجود دارم، باز من به اندازه کافی خوب هستم. و اگه یه جایی این دوتا با هم قاطی شده، حداقل همین الان که دارید این اپیزود رو گوش میدید، بیاید یه فرقی بین این دوتا قائل بشید. اینکه من چه کسی هستم با هیچ کدوم از توانایی‌های شما تعریف نمیشه، نبایدم بشه. هیچ کدوم از کارهایی که میتونید انجام بدید نباید شما رو تعریف بکنه و هیچ کدوم از کارهایی که نمیتونید هم انجام بدید نباید باعث احساس ناکافی بودن و احساس شرم شما بشه. حتی اگه به اشتباه پدر مادرها این بذر رو توی وجود ما کاشتن، همین الان بیان یه بیل بزنیم و این بذر رو در بیاریم. نباید هویتمون رو به کارهایی که میتونیم انجام بدیم، به داشته هامون، به دستاورد هامون گره بزنیم. یه انسان خوب خوبه حتی اگه نتونه جلو 100 نفر سخنرانی کنه، حتی اگه نتونه خوب ساز بزنه، حتی اگه نتونه تو ریاضی نمره بالایی بگیره، حتی اگه نتونه توی رابطه عاطفیش موفق باشه، حتی اگه نتونه درآمد بالایی داشته باشه، کار خوبی داشته باشه. درسته که داشتن هر کدوم از اینها کیفیت زندگی ما رو بهتر میکنه و بالاتر میبره، اما نبودن اینها نباید باعث احساس شرمندگی در ما بشه. نباید احساس خوب نبودن بکنیم. ببینید دوستان، نه چهره، نه اندام، نه کار، نه پول، نه روابط، نه کشور، نه پدر و مادر، هیچ کدوم از اینها شما رو تعریف نمی کنن. شما ماهیتی جدا از همه اینها دارید. شما نه با کارتون، نه با رابطه عاطفیتون، نه با روابط دوستانتون، نه با حتی کشورتون، پدر مادرتون، محلتون، وضع مالیتون، کارتون، با هیچ کدوم از اینها شما تعریف نمیشید. شما چیزی جدا از اینها هستید. هر کدوم از اینها باشه و اون درجه کیفیت خوب رو داشته باشه، خب به زندگی شما کمک میکنه، باعث میشه که کیفیت زندگی شما هم بالاتر بره. اما اگه هر کدوم از اینها جایی کم و کاستی داره، این نباید وصل باشه به خوب بودن شما، به احساسی که شما نسبت به خودتون دارید. نباید وصل بشه به احساس رضایت شما از زندگی. درسته حرفام یه مقدار شاید الان براتون عجیب غریب بیاد، بگید مگه میشه مثلا کارم خوب نباشه، رابطم خوب نباشه، مثلا اوضاع خانواده خوب نباشه، از چهرم راضی نباشم، از اندامم راضی نباشم و بعد بگم که چه زندگی خوبی، چطوره که مثلا همه چیز خوب داره پیش میره. یه مقدار اینا مثلا میلنگه. شاید به نظرتون مسخره باشه چیزی که من دارم میگم، ولی من دارم در رابطه با استراب پنهان پشت همه اینها صحبت میکنم. اگه شما کارت خوب نیست، اگه تو فکر کنی که چون کارم خوب نیست پس من هیچی نیستم، اصلا به هیچ دردی نمیخورم، اگه رابطت خوب نیست احساس کنی که من اصلا به هیچ دردی نمیخورم، من یک عالم آدم دور و برم هست که میان صحبت میکنن با من توی همین دوره ها، توی این کلاس ها، به خاطر اینکه رابطه عاطفیش داره به هم میخوره یا خوب نیست، دست به خودکشی زده. خب این چه معنی داره میده؟ داره میگه من با رابطه عاطفیم تعریف میشم. اگه رابطه عاطفیم از بین بره، منم میخوام از بین برم. خیلی از آدم ها هستن بعد از برشکستگی دوست دارن خودکشی کنن. پس دارن خودشون رو با کارشون تعریف میکنن. خیلی از آدم ها هستن که خودشون رو دارن با چهره و اندامشون در واقع معرفی میکنن. درسته اون هم یک بخشی از ما هست، ولی به هر دلیلی اگه آسیب جسمی ببینیم، اگه به هر دلیلی اون چهرمون چهره‌ای نباشه که دوستش داریم، یا اصلا به یه دلیلی چهرمون رو از دست بدیم، مثل قربانی این اسید باشی، نباید بودنمون رضایت از زندگیمون رو به اون وصف بکنیم. من نمیگم رنج نداره. اگه کسایی هستن الان دارن این اپیزودو گوش میدن و فکر میکنن که من دارم خیلی شعار میدم، برید اپیزود قبلی رو گوش بدید در رابطه با افسردگی. اونجایی که من دارم از عمیق‌ترین رنج‌ها صحبت میکنم. امکان نداره نداشتن رابطه عاطفی رنج نداشته باشه، به هم خوردن رابطه عاطفی رنج نداشته باشه، امکان نداره از دست دادن شغل شما رو به زمین نزنه، امکان نداره که از دست دادن سلامتی یا چهرتون هر چیزی شما رو در واقع از پای در نیاره. اما بعد از اینکه شما اون مسیر سوگ رو طی کردید، بعد از اینکه اون واقعیت موجود در زندگیتون رو پذیرفتید، باید از یه جایی به بعد دوباره استارت بزنید. و کسایی همونجا تمومش میکنن، کسایی قربانی باقی میمونن، کسایی دست به خودکشی میزنن که هویت خودشون رو به اون موضوع وصل کرده بودن. برای همینه که میگم الان یه بیل بزنید و این بعض رو از ریشه در بیارید. بیایید با خودتون تکرار بکنید که وجود من، هویت من به هیچ کدوم از این داشته های من، به هیچ کدوم از این توانایی های من بستگی نداره. چون اومدیم و ما یه روز این توانایی رو از دست دادیم به هر دلیلی. نباید معنی زندگی رو به طور کامل برای خودمون از بین ببریم. تو هستی چون هستی، تو وجود داری چون وجود داری، و نباید وجود داشتن تو، بودنت رو به هیچ کدوم از اینها وصف بکنی. درسته که از دست دادن هر کدوم از چیزایی که برای ما ارزشمنده ما رو خیلی خیلی ممکنه که تو دنیای حادثی که براتون تو اپیزود قبل گفتم فرو ببره و بیرون اومدن از اون دنیا واقعا کار سختیه و خیلی هم نمیتونن و توی همون دنیا باقی میمونن. اما اگه بتونیم خودمون رو جدا بکنیم از این چیزایی که براتون گفتم، اون موقع است که میتونیم معنی زندگی اصیل رو تجربه بکنیم. من یه سوال همیشه توی کلاسام از بچه ها میپرسم. میگم اگه خدایی نکرده یه روزی یه جوری تصادف کنی که مثلا از گردن به پایین جوری فلج بشی که به جز حرکت دادن چشمات نتونی هیچ کار دیگه ای بکنی، اون موقع است که کارت عملا از بین میره، هرچی تا الان یاد گرفته بودی از بین میره، چون تو مثلا حتی قدرت تکلم هم نداری، روابطت مسلماً از بین میره، این شاید از لحاظ دلسوزی کنارت بمونن، اما اون رابطه‌ای که با دوستات یا با شریک عاطفی داشتی عملاً از بین میره، اگه تو رشته ورزشی فعالیت میکردی عملاً از بین میره، همه چیز اینجا از بین رفته، درسته؟ من یه سوال دارم همیشه اینجا از بچه ها. میگم آیا پدر مادر تو رو میندازن دور؟ میگن خب دیگه این دیگه کاری ازش بر نمیاد، پس بذارید وجودم نداشته باشه. نه، واقعا اگه همچین موردایی رو برن بررسی بکنن و یه سرشماری بکنن، شاید مثلا 1% از پدر مادرها، 2% از پدر مادرها اونم به خاطر یه شرایط خاصی مثلا آره واقعا بچهشون رو بندازن دور، بذارن یه جایی آسایشگاه جایی، ولی 99% پدر مادرها بچه هاشون رو نگه میدارن، تر و خوش میکنن و ازش مراقبت میکنن. چرا این کارو میکنن؟ چون دوستتون دارن. اینو گفتم، این مثال رو گفتم براتون به خاطر اینکه ممکنه توی این صحبتهایی که الان من کردم در رابطه با دوست داشتن شرطی پدر مادر، این تفکر توی شما شک گرفته باشه که پس چه پدر مادر بدی، این بعض رو تو وجود من کاشتن، همش منو شرطی دوست داشتن. میخوام بگم که نه، اینجوری نبوده، اونا دوست داشتن همه جوره، چون اگه دور از جون این اتفاق برای تو بیفته، اونا تو رو دور نمیندازن چون هیچ کاری از دستت بر نمیاد، چون به هیچ دردی نمیخوری، دیگه هیچ موفقیتی به دست نمیاری. چون دوستت دارن نگهت میدارن، ازت پرستاری میکنن و علارغم این که ناآگاهانه در تمام دوران کودکی ممکنه این حس رو بهت داده باشن، مسئله اینه که اونها تو رو به خاطر بودنت دوستت دارن و شاید ناآگاهانه توی کلامشون به تو این باور رو دادن. پس میخوام بگم اصلا این باوره حتی پوچه، یعنی واقعا هم پدر مادر درسته که ناخودآگاه این رو به ما گفتن، ولی واقعا ته دلشون هم اصلا این نبوده. یعنی میخوام بگم اگه این افکار توی وجود شما ریشه داره، اگه این بذر کاشته شده، اصلا کاملا پوچه، چون اصلا واقعیت هم نداره. یعنی میگم 99% مواقع واقعیت هم نداره اصلا، و به اشتباه، حالا به خاطر مدل فرهنگ، به خاطر اینکه شاید هیچ آموزشی ندیده باشن، اینجوری یاد گرفتن که بچه ها رو به سمت موفقیت هول بدن، که حالا غلط بوده، من کاری ندارم، ولی میخوام بگم بذری که تو وجود من و تو کاشته شده از پای و اساس پوچه هستن. پس مسئله اینه که ما یه باور غلط داریم که فکر میکنیم فقط تو شرایط موفقیته که دوست داشتنی هستیم. نه، اینطوری نیست. منتها اونا شاید فکر میکردن که بهترین شیوه تشویق، حالا توی نسل ما یا حتی همین الان هم اگه پدر مادرها دارن این اپیزود رو گوش میکنن، شاید فکر میکنن که بهترین شیوه تشویق و هول دادن بچه ها به سمت موفقیت اینه که تهدید بشن با دوست داشته نشدن. ولی واقعیت اینه که پدر مادرها ما رو دوستمون دارن، حتی بیشتر از خودمون، حتی مهربونتر از خودمونن با ما. این ماییم که از یه جایی به بعدی خودمون رو دوست نداریم. این ماییم که اگه به یه هدفی که برای خودمون تعیین کردیم نرسیم، برمیداریم کودک درونمون رو اونقدر سرزنش میکنیم، اونقدر بهش بد و بیراه میگیم که اصلا کل زندگی ناامید میشیم. این ماییم که دستاوردهامون رو با یه سری معیارهای سختگیرانه یا همون تله کمال طلبی منفی که برای خودمون تعیین کردیم شروع میکنیم سنجیدن، و اگه یه جای همخونی نداشته باشه حسابی گوش خودمون رو میکشیم و زندگی رو به کام خودمون تلخ میکنیم. این ماییم که با از دست دادن یک چیز دست به خودکشی میزنیم، و هیچ کدوم از پدر مادرهای ما دیگه اینجا نیستن و اینجوری فکر نمیکنن، و اصلا به نظر من این غلطه که ما فکر کنیم این ریشه رو اونها توی وجود ما کاشتن و بخوایم به اونها خش بگیریم. من همیشه هم میگم درسته که ما میریم گذشته رو یه جورای شخ میزنیم ببینیم که تو دوران کودکی چه اتفاقی افتاده، چطور بزرگ شدیم، چطور ما رو تربیت کردن، چه بذرهایی تو وجود ما کاشتن، اما در نهایت ما مسئول زندگی خودمون هستیم، و واقعیت توی این زمینه هم به ما میگه که پدر مادرها ما رو همین جوری که هستیم دوست دارن، فقط دوست داشتن ما رو به سمت موفقیت هول بدن. و اگه ما الان امروز داریم به خودمون خیلی سخت میگیریم، اگه ما هستیم که میخوایم دست به خودکشی بزنیم، به خدا که هیچ کدوم از اونها انقدر نمیخوان سخت بگیرن، نه راضین ما به خودمون انقدر سخت بگیریم. ولی ما تو دوره بزرگسالی انگار فراموش میکنیم که یه کودک درونی داریم که نیاز داره به دوست داشتنی بودن، و نه تنها این عشق رو به خودمون نمیدیم، بلکه مدام داریم سرزنشش میکنیم به خاطر کارهایی که نمیتونه انجام بده. و به نظر من شروع کنید پدر و مادری کردن برای خودتون، شروع بکنید خودتون رو همین جوری که هستید دوست داشتن. از همینجا استارت مقابله با تله کمال طلبی منفی هم زده میشه.